اقتصادی، به لحاظ روحی. حالا من که شاگرد شما عزیزان هستم، همتون قطعا میدونید که مادری که در حقیقت افتخار مادری شامل حالش میشه توسط خداوند عزیز، پس از زایمان یه مقدار به لحاظ مسائل روانشناسی هم باید مورد بحث قرار بگیره و خیلی وقتا، یا شاید بگم همه وقتا، متاسفانه ادارات دولتی یا جاهایی که خانم‌ها در اونجا مشغول هستن اینا رو به امان خدا رها میکنن. اولا میخوام از شما سوال بکنم که با نظر بنده موافق هستین و اگر موافق هستین یا مخالف هستین نظرتون رو بفرمایید. آیا اطلاع دارین که در این ارتباط راهکاری ارائه شده باشه که این مشکل برطرف شده باشه؟
بله، به یک مشکل خیلی بزرگ در جامعه ما اشاره فرمودید. بسیار متشکرم از طرح بحث مجدد. البته بحث میشود در مورد این مباحث، ولی اینکه شما هم مورد توجه قرار دادید. مادری دشوار شده در جامعه ما، یعنی علاوه بر اینکه شأن و کرامت و جایگاه مادری در واقع پایین آمده، شما با یه چیزی مواجه هستین که خیلی دشواره.
بله.
و در این حال خیلی شاید ارزش اجتماعی خیلی بالایی هم نداره، یعنی ارزش اجتماعیش نمیگم بالا نیست، کماکان در جامعه ما مادری ارزشمنده، اما ارزشش نسبت به قبل تنزل پیدا کرده یا نسبت به بدیل‌های دیگری شاید تنزل پیدا کرده. هم برای مادران شاغل به شدت این دشواری وجود داره. ما سیاست‌های صلب دولت مدرنمون اساساً منعطف با خانواده، منعطف با تعدد نقش‌های مادری، منعطف با مدل زیست زنانه به هیچ وجه نیست. البته واقعا یه سری از ایرادات ساختار اداری و رسمی ما شاید اساسا با زیست انسانی در تناقض باشه، اما بیش از اون با زیست زنانه در تناقضه، به جهت اینکه زنان تعدد نقش‌هایی دارن که در تمام اونها میخوان عمیق بشن. مادری نقشی نیستش که آدم سطحی روزی چند ساعت بتونه اعمالش کنه، یک نقشی که یک عمقی داره، تمام وجود انسان رو در بر میگیره. و خب حالا مثلا این خانم استعدادی داره یا توانمندی داره، داره کاری انجام میده در جامعه.
درسته.
این وظیفه سیستم های رسمی ماست که یک انعطافی ایجاد کنن که این مادر در مقاطعی از زندگیش امکان دورکاری، پاره وقت کاری، انتخاب ساعت های کاری یا به هر شکل شرایط مرخصی هایی برای شرایط فرزندانش. اما سیستم های رسمی ما انگار دارن ارفاقی میکنن، انگار دارن لطفی میکنن و با یک در واقع خصتی دارن نسبت به مادران ما برخورد میکنن که این واقعا جای تأسف داره، چون متاسفانه حتی کشورهایی که به اندازه ما خانواده درش جایگاه نداره.
بله.
و به اندازه ما سیاست های کلی خانواده و این در واقع از اسناد بالادستی نظام توجه به خانواده نداره در اون کشورها، ولی سیاست هاشون منعطف‌تر هست با مادری به خانواده. بله. و این جای در واقع درده. واقعا من میخوام عرض کنم خدمتون، مادری برای زنان خانه‌دار ما هم دشواری‌های خاص خودشو داره.
بله.
فضا از اون خانواده گسترده قدیمی تغییر کرده. زن خانه‌دار ما تنها در یک خانواده هسته کوچک، اغلب تک فرزند و فرزند، در یک گوشه یه آپارتمانی میخواد تمام این تجربه پرچالش رو پیگیری کنه. خیلی اوقات همسران این زنان خانه‌دار دو شیفت سه شیفت مشغول کار هستن و نمیتونن در کنارشون باشن، بزرگترهایی در کنارشون نیستن که کمک بخوان بکنن، ارتباطات اجتماعی با همسایگی و محلگی خیلی کم شده و نمیتونه این زن یک مقاطعی کمک بگیره. و محیط ما، من اینجا تأکید کنم، محیط های ما، مبلمان شهری ما، معماری ما، حمل و نقل ما، عرضم به خدمتون که محیط های مختلفی که ما در جامعه داریم، حتی گاهی اوقات متاسفانه محیط های در واقع بومی تر ما مثل مثلا مسجد، هیئت یا جای دیگر، دوستدار کودک نیست. یعنی این مادر آسایش نداره وقتی با کودک خودش توی این مجامع ظاهر میشه و بهش فشار میاد. میخوام عرض کنم مادری رو دشوار کردیم، خیلی مادری رو هم دشوار کردیم، هم ارزشش رو تنزل دادیم، به جهت اینکه همه چیز رو با ارزش درآمدزایی مادی سنجیدیم و مادری اینجا کم آورده به خیلی.
درسته.
از مشاغل.
خیلی متشکرم.
واقعا نیاز به یه تحول دیدگاه داره و نیاز به این داره. ما اینجوری عرض کنم، ما شهروندانی شدیم که شهرهامون بیشتر از اون که دوستدار خانواده باشن دوستدار ماشین ها هستن، انگار دوستدار این که سیستم بگرده. و ما با باید این رو انسانی تر کنیم و ببریم به سمت و سوی در واقع فضایی که خانواده ها، مادران و پدران جوان و با فرزندانشون اونجا تسهیل شده تر و روان تر و آرام تر بتونن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی متشکرم. من فکر میکنم که درد دل بسیاری از خانم یا تمام خانم های سرزمینمون رو شما فرمودین و به نکاتی هم اشاره کردین که اعتراف میکنم به بخشش اصلا من فکر نکرده بودم. بحث در حقیقت این تنها شدن و این زندگی های انفرادی آپارتمانی با شرایط آپارتمانی فعلی که در حقیقت به قول یکی از دوستان میگفت اینا قوطی کبریته، آپارتمان هم حتی نیستش، و شما اشاره کردین. خیلی خیلی از شما ممنونم. ولی با توجه به اینکه عنوان دکترای شما هم در حقیقت آینده پژوهی هستش و اینقدر ریزبین هستین که من واقعا سر تعظیم فرود میارم به خاطر این نوع نگاه دقیق شما، میخوام ببینم راهکاری هم به نظرتون میرسه خانم دکتر که بفرمایید.
بله، ببینید من به نظرم یعنی اون چیزی که حالا داریم همه جا تلاش میکنیم، همه بزرگوارانی هم که دغدغه مندن تلاش میکنن.
درست.
ببینید ما این در واقع کاهش تمایل به مادری و پدری و فرزندآوری رو که به خاطر شاید یه وجه جدیش به خاطر این دشواری ها باشه، از دو طرف باید ما این رو در واقع جبران کنیم و شرایط مناسب فراهم بیاریم. اغلب ما میگیم یه پیشران اقتصادی داریم برای این قضیه و یه پیشران فرهنگی و هر دوی این پیشران ها رو باید حرکت بدیم تا
درسته.
اون آینده مطلوب محقق بشه. البته به طور جدی عقیده دارم که پیشران در واقع اصلی ما پیشران فرهنگی هست.
بله.
یعنی ما اگه بتونیم این مفهوم رو دگرگون کنیم که این مفهوم و این تصویر و این روایت فرزند نزد والدین و نزد خانواده ها و عموم جامعه در واقع از این شرایط دشوار و فاجعه بار و مصیبت بار و غیر قابل تحمل یا دشوارش در واقع تغییر کنه به سمت و سوی یک مطلوب خواستنی، که البته علاوه بر این کار فرهنگی که در بستر جامعه باید اتفاق بیفته، در واقع فضاهای ما، یعنی کاری که دولت‌ها و حاکمیت باید به شدت دنبالش باشن برای به این شرح هست که در واقع امکاناتی رو فراهم کنن، تسهیلاتی رو فراهم کنن، فضایی رو فراهم کنن که این نمود پیدا کنه که در واقع خانواده ها اون هسته اصلی کنش هستن در جامعه و به رسمیت شناخته میشن و ما امکانات رو در اختیار اونها قرار میدیم تا بتونن در واقع صحنه اثر هم راحت تر زندگی کنن، راحت تر تشکیل بشن، بقا پیدا کنن توی این فضا. و عرض میکنم من به شدت عقیده دارم که ما اگر در واقع همه جانبه با یک عزم ملی، یعنی به صورتی که خانواده محوری بر همه سیاست های ما در واقع سایه بیاندازه، ما بتونیم شهر دوستدار خانواده رو درست کنیم.
درود بر شما.
خانواده ها درش زیست راحت تری بتونن داشته باشن. این امکان پذیره، میتونه محقق بشه، منتها نیاز به این دید کلان داره و این عزم راسخ و اینکه واقعا ما ببینیم این مشکل و دشواری ها رو.
بله، خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین. در خدمت هستیم خانم دکتر وزرتاش.
بله خانم دکتر اردبیلی به نکات بسیار خوبی توجه کردن.
بله.
یکی از مسائلی که بعد از زایمان اتفاق میفته، حالا من دارم از بعد روانیش نگاه میکنم، افسردگی پس از زایمان هست که در خانم ها دیده میشه و نیاز به توجه بیشتری دارن در این زمان. حالا به خاطر اینکه زایمان کردن، اون نگرانی هایی که از بابت نگهداری از بچه، شب بیداری هایی که دارن، شیردهی، اینکه حالا در زایمان مقدار از نظر جسمانی ضعیف شدن، نیاز به توجه بیشتری هم از طرف جامعه و هم از طرف خانواده دارن که یک مقدار انگار مقفول مونده و بهش توجهی نشده. که خانم دکتر این مسئله رو هم که باز کردم، من این نکته توی ذهنم یه مقدار تداعی پیدا کرد. چه قشنگه که حتی اونجایی که خانم کار میکنه از طرف حالا ادارهشون توجه بیشتری بشه، یا به همسر مثلا ساعاتی رو اختصاص بدن که دو ساعت رو رو که شما میخوای اینجا اضافه کار داشته باشی، برو و به فرزند برس، بذار مادر مثلا استراحت بکنه. چون ما میبینیم که مادران با همچین مسائلی روبرو هستن، حالا تو خودش باشه، تو تنهایی خودش باشه، یا بخواد به تفریحاتی که دوست داره یا میخواد رشد بکنه، احساس نکنه که با اومدن بچه از جامعه عقب مونده. یکی از مسائلی که ما با مادران که صحبت میکنیم همین مسئله هست، که با همکاری والدین، خانواده و حمایت‌های اجتماعی ما میتونیم این مسئله رو محقق بکنیم.
خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین. خب اجازه بفرمایید من از سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی خداحافظی کنم و خیلی خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، محبت کردین.
یک نکته کوچک عرض کنم.
بفرمایید.
سوال شما بود، من فراموش کردم جواب بدم، فقط اشاره میکنم این طرف هست و انشالله بقیه مهمانان حتما توضیحات کاملتر میدن.
متشکرم از شما.
فرمودید که آیا در این قبال سیاستی اندیشیده شده و کاری انجام شده؟ واقعیتش اینه که ما 20 ساله که در واقع زیر نرخ باروری جایگزینیم و 10 ساله که مقام معظم رهبری راجع به این موضوع مدام تذکر دادن و 7 ساله که سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده، متأخ با خیلی دیر هنگام و خیلی تأخیر اخیرا خب این قانون جوانی جمعیت در واقع به مرحله نهایی تصویبش رسیده و یه بخش هایی از این ملاحظات در واقع محیط کار دوست داره در واقع مادری و اقتضاعات شهری اون رو، یه بخش هایی رو در این قانون دیده شده، البته لازم هست بیش از اینها تکمیل بشه و میخواستم عرض کنم برای این یه خبر خوشیه که انشالله امیدواریم این قانون هرچه زودتر مصوب بشه و ابلاغ بشه. به هر حال با همه ممکن هست این قانون نتونه همه کار رو انجام بده، ولی بخش هایش هست که این مشکلات رو ممکنه تعدیل کنه.
خیلی متشکرم. البته که متاسفانه در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که وقتی یه نکته تصویب میشه، یک قانونی تصویب میشه، فاصله زمانی تصویب شدن تا اجرایی شدنش یه مقدار طولانی میشه. به قول قدیمی ها میگفتن دوست اونه که گفت گفتم، دشمن میگفتش که میخواستم بگم. حالا ما هم دوستانه داریم میگیم به عزیزانی که در حقیقت قانون رو تصویب کردن شکل اجرایی بهش ببخشن. وقتی اینقدر تأکید بر این اتفاق خرسند کننده هستش و داره زحمت کشیده میشه براش، باید خیلی سریعتر اجرایی بشه. و در حقیقت این نکته رو باید در نظر بگیریم که مقام معظم رهبری هم چندین بار در حقیقت تأکید کردن که ما با بحران جمعیت مواجه هستیم، یعنی عنقریب یک جامعه پیر داشته باشیم، پلکمون رو به هم بزنیم، یه دفعه میبینیم که کمیتمون لنگه، جوونا کم و پیرسالان زیاد. به هر حال از لطف شما خیلی ممنونم خانم دکتر اردبیلی گرانقدر که دکترای آینده پژوهی دارین شما، و از لطفتونم خیلی ممنونم که با ما همراه شدید.
بزرگوارید، متشکرم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
قلمرو فرهنگ، شنبه ها ساعت 10:30، رادیو فرهنگ. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، همچنان با این برنامه از طریق شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز عنوانش این هست که مهمترین موانع فرزندآوری اقتصاد یا سبک زندگی. همچنان خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم، و البته خدمت حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی، دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت و دبیر ستاد راهبری جمعیت و خانواده حوزه های علمیه. خب حاج آقا، برگردیم خدمت شما. ما چون میخوام یه جنبندی هم داشته باشیم، اولا دوست دارم نظر شما رو در مورد صحبت های خانم دکتر اردبیلی بدونم، اگر احتمالا نظری دارین، اگر نه که من پرسشم رو مطرح بکنم که خدمت سرکار خانم دکتر آذرتاشم باشی.
ما با فرمایشات خانم دکتر اردبیلی همراه هستیم و
بله،
فرمایشات دقیقی ایشون داشتن و بنا داشتم که خودم هم به بخشش بپردازم که الحمدلله ایشون کاملتر و جامعتر فرمودن.
اخباری هم مثل که شما دارین آج آقا، درسته؟
بله، با لطف خدا ما درسته زمانهای خوبی رو که میتونستیم ازش استفاده کنیم از دست دادیم. چون ما تو پنجره جمعیتی هستیم. 10 سال گذشته جز طلایی ترین زمانهای فرصت جمعیتی ما بود که متاسفانه یه مقدار با نگاه‌های سیاسی اینها این فرصت‌ها رو از دست دادیم. الان تیمی که تو مجلس درگیر بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شدن توان بسیار خوبی رو گذاشتن الحمدلله. دو تا اتفاق خوب افتاده، یکی این که این دوستان نگاهشون این نبوده که ما بخواهیم مشوق بذاریم و مردم فرزند بیارن، نگاهشون این بوده که ما موانع رو تا جایی که میتونیم برداریم. لذا برای قشرهای مختلف یه سری حمایت ها دیده شده. مثلا برای جوانان در آستانه ازدواج یه سری نکات خوب دیده شده که حالا بعضی از اینها رو اگه بخوایم بهشون اشاره کنیم، فقط اینو عنایت داشته باشید این ابلاغ تصویب میشود انشالله تعالی، دولت همراهی کند که اجرا بشود.
چقدر طول میکشه؟
این کمتر از یک ماه دیگه انجام شده، یعنی همین هفته گذشته و اینها کارش تموم شده.
بسیاره.
مثلا ما نسبت به اینها اعطای وام 200 میلیون تومانی رو داریم به زوجین جوان، زوج زیر 25 سال و زوج زیر 23 سال و اینا 200 میلیون وام دارن براشون و وام 140 میلیون داریم برای زوجین با سنین بالاتر از این با ضمانت‌های آسان. یعنی قبلا ما مشکل واممون ضمانت‌ها بود، وام رو میدادیم اما نمیتونستن این وام رو بگیرن. واسه زوج‌ها موارد دیگه هم داریم، من یه نمونهشو گفتم.
بله.
اما برای درمان زوجینی که نابارور هستن و پیشگیری از ناباربری، برای اینها هم مواردی دیده شده. بحث تحت پوشش بیمه قرار گرفتن درمان تمامی زوجهای نابارور بود.
بله.
که دولت الحمدلله این رو پیش دستی کرد و قبل از این که حتی طرح نهایی بشود ابلاغ کردن و عملیاتی دارن میکنن انشالله.
بله.
باز حمایت از مادران باردار و شیرده رو داریم که بخشی از این حمایت ها باز میتونیم به پوشش بیمه‌ای آزمایش های مادر و جنین رو بر اساس ضوابط قانونی بگیم.
بله.
خدمت شما عرض شود که ارتقای مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماها به ازای هر دو مادر یک ماما حتی و پوشش های مختلفی که درسته. این حمایت ها انشالله اتفاق خواهد افتاد. ارائه رایگان سبد تغذیه و بهداشتی مادران باردار و شیرده و دارای کودکی زیر 5 سال بر اساس اون آزمون وسیعی که اتفاق می افته. باز برای خانواده هایی که فرزند 1400 متولد میشه، خانواده هایی که 2 فرزند به بالان، 3 فرزند به بالان، حتی بعضن زمین با قیمت تمام شده برای اینها دیده شده با تنفس
در شهرستان ها، در تهران،
در تهران هم داریم اما برای طبیعتاً حومه تهران. بله. شهرک های بله. اطراف تهران هستش. خب اینها خبرهای خوشی هستش که انشالله تعالی برای خانواده ها یه مقداری بتونه گشایش ایجاد کنه و از موانع برد. من فقط نکته آخرش رو بخوام جمع‌بندی کنم، با توجه به اینکه عرض کردم اوایل عرضم هم بحث اقتصادی بسیار مهم هست، بسیار مهم هست، اما نکته کلیدی و اصلی قصه فرهنگیه و نگاه فرهنگی. یعنی حتی ما نگاهمون، خانم دکترم اشاره کردن، از رفاه متفاوته.
بله.
یعنی نگاه مدرنیته به رفاه یک نگاهه، نگاه ما به رفاه یک نگاهه. حتی تو خود شهرها ممکنه بخش‌های مختلف، روستاهای مختلف نگاه‌ها با رفاه فرق می‌کنه. ما باید اینا رو هم بهش یه مقدار توجه و عنایت داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و اجازه بدیم من این رو به شنوندگان عزیز از قول شما در حقیقت وعده بدم که صحبت‌های شما رو حتما ما در نوبه دیگری حداقل یک ماه آینده که فرمودین پیگیری میکنیم، ببینیم تحقق پیدا کردن در چه مرحله‌ای هستند که اخبار خوش شما کامل بشه
انشان.
خیلی خیلی متشکرم. خب سرکار خانم دکتر آذرتاش، جمع‌بندیتون رو داشته باشیم، به مجال پایانی برنامه‌مون رسیدیم و صحبت‌های شما رو
من میخوام برای جمع‌بندی استناد کنم به یک مقاله‌ای که آقای محمد نظری استادیار دانشگاه کردستان
بله.
یک پژوهشی انجام دادن و مدیریت مالی خانواده هایی که کیفیت رابطه زوجین، یعنی زوجینی هستن که هم موفقن و رابطه پایداری با هم داشتن خیلی مهمه.
بله.
اومده به مسائل مختلفی پرداخته و یکیش اینه که اعتماد بین زوجین فاکتور بسیار مهمی هست که موجب میشه که زوجین بتونن در مشکلات مالی که دارن در کنار همدیگه باشن.
درست.
مسئله دیگه اینه که یکی از زوجین میاد مدیریت مالی رو به عهده میگیره. حالا اون زوجی که وقت اضافه داره یا علاقه بیشتری به مسائل داره یا تخصص داره در این زمینه. و نکته مهمی که توی این مقاله بهش اشاره شده اینه که مدیریت مالی درسته که مسائل مالی مهمه، ولی به این اشاره کرده که تمام این زوجین 25 نفری که مورد بررسی قرار گرفته با چالش‌های مختلفی روبرو بودن در زندگیشون.
درسته.
مثلا اول زندگی اگر نگاه بکنیم به زندگی‌های ما هم از صفر شروع کردیم، ورشکستگی داشتیم، تولد فرزند داشتیم، نمیتونم افراد مختلفی که بررسی میکنی میبینی این چالش‌ها بوده، ولی چیزی که اونها رو در کنار هم دیگه نگه داشته اون رابطه صمیمی که زوجین با هم دارن. یعنی درسته که زوجین باید مدیریت مالی بلد باشن، ولی اون رابطه زناشویی مستحکم اونها خیلی میتونه به اونا کمک کنه که در مشکلاتی که دارن تاب‌آور باشن و بتونن بهتر مدیریت بکنن و در کنار هم دیگه مسائلشون رو حل بکنن.
خیلی متشکرم، محبت کردین، از صحبت شما هم استفاده کردیم. خب شنوندگان عزیز، به مجال پایانی برنامه قلمروی فرهنگ امروز رسیدیم و اجازه بفرمایید عرض کنم چه عزیزانی این برنامه رو برای شما آماده کردند. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، هماهنگی فروزان امیدی، صدا بردار مجید آینه و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترین. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین. من بودم و دل بود و نی، آواز من آوای نی، هر گوشه میزد تنین. اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان، ای خدای من با این تن خسته، هزاران ناله بنشسته در صدای من. عشق نافرجام من رفتی کجا؟ ای آرزوی خام من رفتی کجا؟ آن دوره آشفتگی های تو کو؟ ای عمر ناآرام من رفتی کجا؟ تو بخوان شب هم شب برای من مرغ سحر، که دل خسته من در آمد از سینه به در. تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم. تو بخوام تو بخوام به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان. هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین. من بودم و دل بود و نی، آواز من آوای نی، هر گوشه می زد تنین.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
جنگ